بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القول في احكام الاموات وهي خمسه. الاول الاحتضار وهو السوق، اعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه، سمي به لحضور الموت او الملائكه الموكله به او اخوانه واهله عنده. ششمی از غسله هایی که واجب است غسل میت است، و چون غسل میت فرع بر این است که اصل نوبت غسل نرسیده است، مقدمات را ذکر کنم، لذا در به مناسبت غسل از اول این که انسان میخواد بمیرد تا آخرش که دفنش میکنم و تسلیت میگویند و فاتحه میگویند، اینا همه را ذکر میکنم، ولیکن اصل مقصد اصلی همون بیان غسل ششم است. حالا نوبت غسل نرسیده، احکام اموات اجمال خوب تجهیزات میت تعبیر میکنند. غسل است و کفن است و نماز است و بعد از کفن تحنیط هنوتش کنند و بعد کفنش کنند و نماز است و دفن، اینا واجب. حالا قبل از آنی که نوبت غسل رسد، مقداری از مقدمات موت را ذکر می فهمان آدابش. اسمش را گذاشتن احکام اموات، اهم از واجب و مستحب و حرام و مکروه، همه اینا احکام اموات. اولیش می فهمان که احتضار است. احتضار قبول حضور، معنای لغویش باب افتعال است. شخصی هم که میخواد بمیرد بهش میگن محتضر. حالا چرا احتضار میگوین؟ میتوان برای خاطر اینکه یا مرگ حاضر شده، محتضره یعنی مرگ پیش او حاضر شده. آیه شریفه هم دارد، حتی اذا حضر احدکم الموت، حضر احدکم الموت، حاضر بشود یکی از شما را مرگ. خود مرگ مطابق آیه شریفه یکی از مخلوقات است، امر عدمی صرف نیست. معنای مرگ عدم الحیات نیست، چون در قرآن مجید در سوره تبارک، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت و الحیات. موت را دل و تر خداوند ذکر فرموده، اون خدایی که مرگ خلقت کرده و زندگی را در عرض هم هر دو مخلوق هست. در اون آیه شریفه دیگه دارد که و انذر هم یوم الحسرته از قضی الامر. مفسرین گفتن ای از زبح الموت، یعنی بترسون مردم را اون روز حسرت، اون زمانی که دیگه مرگ میمیرد، یعنی مرگ در کار نیست. مرگ در روایت را به صورت کفشی بین اهل جهنم و بهشت هم میارم یعنی سرشو میبرد، یعنی مرگ مرد دیگه، مرگ نیست. به طوری که اهل جهنم اگه مرگ بود از غصه میمردن دوباره، و اهل بهشت اگه مرگ بود از شادی میمردن، ولیکن چون مرگ نیست اون وقت این دیگه مرگ نیست، خلود دیگه میشه. از قضی الام یعنی همچه گفتن، یعنی زبح الموت. پس معلوم شده که مرگ هم یه چیزیه، همچنین ایست که آدم میمیرد معناش نیست که حیات نداره، نه حیات ندارد، یه چیزیه، یه موجود. و فقط بعضی از چیزها هست که یدرک و یوسف هست، بعضی چیزها یدرک و لا یوسف هست، بعضی چیزها لا یدرک و لا یوسف هست. این قسم سومش مرگه. مرگ را علائمش هاستان که بعد اشاره میکنن ذکر فرمودن، اما ماهیتش چیه، حقیقتش چیه، بعضی در فروع کافی در همون کتاب تجارت، در اوائل کتاب تهارتش، بعد کتاب الجنائز است، در کتاب الجنائز چندین باب ذکر کرده است راجع به این که مرگ معناش چیه و حقیقت چیه و روایاتی هست اینا. لیکن بازم ماهیت مرگ معلوم این چیه، تا آدم وارد نشد نمیفهمه، تا نمیرد نمیفهمه مرگ چیه. الان نمیشه تر اوصافش را اهل بیت گفتن برای مؤمن چجوره، برای منافق چجوره، برای فاسق چجوره، اما ماهیتش چیه درک نمیکنیم. چنانچه ماهیت حیات، حیات ما هو ما زنده ایم یعنی چی؟ حیات چی رو میگه؟ خواسته باشیم حیات رو تعریف کنیم، بگیم که الحیات ما هو، چی جواب بدیم؟ جواب حسابی نداره که ماهیت مرگ و حقیقت مرگ چی. حالا این تفسیرش فی محله میفهمان که احتضار که گفتنی شد یا برای این است که یحضره الموت، مرگ برش حاضر میشه، که این دو سه جمله عرض کردم که استبعاد نکنید که مرگ حاضر میشد یعنی چه، مرگ موجودیست، مخلوقیست. و یا این است که ملائکت اللهی که موکلین به او هستن حاضر میشن، محتضر را محتضر میگن برای این که ملائکت پیشش، ملائکت الله که برای قبض روح مؤمن و به چیز حضرت عزرائیل، مأمورین حضرت عزرائیل هم که مثلا قبض روح می، یا ملائکت اللهی که موکلین به او هستن به حاضر میشن، و یا اینکه برای اینکه مردم دورش رو میگیرن وقتی که انسان محتضر باشد، اهلش، کسانش، مؤمنین دیگر، اینها به یکی از این سه وجه، یا لحضور الموت او لحضور الملائکه الموکلین به او لحضور المؤمنین و اهلی و اخوانی و فلان، اصلا اینجوری این اصلا که احتضاره. و خودی ایشون هم دعا میکنه، میگه اعاننا الله علیه و ثبتنا بالقول الثابت لديك، بله خدا کمک کند ما را بر این احتضار. احتضار را معنا میکند سوق، سوق را در حاشیه نوشته ای نزع روح، یعنی روح را که میکنن میبنن. در روایات دارد مثل بر چنگالی که این قصه آباز گوشت آوازی میکنن، پنج تا تنگ اینجوری چنگال میاندازن به بدن آدم و اون روح که میخواد خارج بشود همه بدن ناراحته، نه سر و نه پا و نه همه، حتی روح در همه جا هست دیگه. این نزع است، البته اون روح حیوانی که روح دیگری که انسان ها خلقن آخر، او میرود به یک قالب مثالی دیگری یا مثال افلاطونی است رو گذاشتن یا مثال چیزی هست، و اون روح حیوانی هم که قلب از کار میفتد میمید. لیکن این خودش کمک میخواهد بگرسی که نزع روح خب چیزه، ایشون دعا میکنه و ثبتنا بالقول ثابت لبه لبه، هم کنایه از این است که قول ثابت کلمه توحید است، یعنی اون موقعی که آدم میمیرد خدا شناس بمیرد. قول ثابت، قول ثابت همون قول کلمه توحید است. در نزد سوق میتوان ما را ثابت قدم بدارد. اون حالا این جمله بین الحلالین اب ندارد، در این که هم توضیح این کلمه میشد و هم هم امام در درس اخلاقشون میفرمودن که این گناهانی که بندگان خدا میکنن شیطان هم بدش میاد، همچنین که شیطان از دزدی و از مثلا سرقت و از زنا و از شهوت‌رانی و از این کارها خوشش بیاد. لیکن علت این که میگفت شیطان انسان را وادار میکند به او، برای اینکه از نتیجهش خوشش میاد، نتیجهش اخذ ایمان است. عند السوق که ایشون میگد اعاننا الله علیها، ایمان در موقعی که انسان میمیرد، اگر ایمانش در حال حیات شل باشد، دستش شل داده و چشمش شل داده و گوشش هم شل داده، هر کار بکنه، هر چی بگه، هر جو هر جو بشه، وقت این شل که شد در موقع نزع روح، شیطان میتوند ایمان را از دست بگیره که جهنمی همیشگی درست بکند که رفیق خودش باشد، چون اون خودش مخلده و قسم هم خورده است که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. از نتیجهش خوشش میاد. و مرحوم از آقای یحیی بود سجادی، در وسیل مرحوم آیت الله اصفهانی بود قبل از آیت الله خونساری که الان در مسجد آسیه عزیز الله اونجاست، قبل از ایشون از آقای یحیی بود، چون من بهم میرفت برای بازاری ها و اونا، مرد بسیار زاهد و عابد و اینا بود، وکیل مطلق ایشون بود درسی قبل از آقای بوزی، ایشون سر من بهم میگفت که مردم این شیطان آخر آدم که میخواد بمیره به شکل من میاد، میگفت به شکل من میاد، میگن خونه حاج آقای حیات یه اومن برمیاد، اون وقت یه آب خونه که دست میگیرد میگه از این ایمان تا بده از این آب خونه، اون موقع مرگم انسان خود خروج روح آتش میارد، خودش آتش میارد، آتش های معمولی نیست که مثلا یه قدر آب آدم بذاره توی دلش خوب بشه، اینجوری نیست، آتش میاره. اون وقت اون یه آب خونه که گوارایی در عالم معنا به دست میگیرد، میگه تو سجده کن برای من، از این آب بهت بدم. اگر انسان مؤمن حسابی باشد متوجه میشد که این موقع این آدم این شیطونه مثلا اینطوری. ولذا از کان که ثبتن الله بالقول ثابت لدیه را شون دام خیلق واجباتش توجیه محتضر است نحو القبله. این کسی که میخواد از دنیا برود واجب است او را متوجهش کنم به طرف قبله. به طرف قبله هم جویست که اگر بنشیند رو به قبله باشد، مثلا سرش اون طرف ها باشد، باز این طرف ها که اگر برخیزد بنشیند رو به قبله باشد. این واجب است. چه اون شخصی که میمیرد مکلف باشد یا غیر مکلف، میخوان کبیر باشد یا صغیر، فرقی نمی کند. همین اندازه انسان است ولو بچه شیر خواهد، موقعی که دارد جون میدهد واجب است که رو به قبلش کنند. و این و وجوبش هم اختصاص به اولیا ندارد، چون کسی که پدرش یا مثلا کسان دیگرش مطلق مؤمنینی که حاضر در نزد او هستند و علائم که بعد ذکر میکنند از کنند که میبینند، واجب این را رو به قبلش کنند. و رو به قبله اینجوری، غیر از اون رو به قبله ایست که در موقع دفن مثلا رو به قبله اونجور دیگره، اما این رو به قبله نیست که علاوه بر این که لو جلسه استقبال شون اینجوری تعبیر میکنند که اگر بنشیند مستقبل رو قبله میشه. و این یه دونش واجبه، بقیهش یه امور مستحباتیست که نازم میکنیم. این مستحب به همه اینا تا جون از بدنش خارج بشه و روح مفارقت کند، یه دسته اموری هست که مستحبه. القول فی احکام الاموات، و اون احکام خمستون. الاول الاحتضار. احتضار چیه؟ و هو الصوب، یعنی کندن روح، راه انداختن صائب. اون راننده را، اونی که شطور را میروند بهش میگن صائب، اونی که افسار شطور را گرفته میبرد بهش میگن قائد. قائد اونی که جلو دار است، صائب اونی که دنبال میروند. صوب که میگن برای اینکه این روح را بیرونش میکنن، بیرونش میکنن خودش برود، نه اینکه افسارش را میگیرن میکشن میبرن جوری، بیرونش میکنن خودش برود. اعاننا الله علیه، خدا کمک کند ما را بر اون سوق. و ثبتنا بالقول ثابت لده، ثابت قدم قرار بدهد ما را به سبب اون قولی که ثابت است، یعنی واقعیت برد کلمه توحید. لده این لده الاحتضار، سمیه بهی نامیده شد به اون احتضار، لحضور الموت، اون بیانی که از کردن دیگه واضح اول ملائکت الموکلت به، یا حضور ملائکهی که موکل بو هستن، یعنی اونها را با گذار کردن امر قبض روح این را به اون ملائکت الله. او اخوانهی و اهلهی انده، یا حضور برادران و اهل سرنزده او. خب و یجب و کفایتن، از باب واجب کفایی واجب است توجیهو ای محتضر المدلول علیه بالمستر. زمین توجیه هو، اون هو برمیگرده به محتضر. محتضر قبلش ذکر نشده اما الاحتضار ذکر شده به سبب مستر، اون وقت پی به اون اسم مفعولش میبرن. قرینه مقامیت و لعبویه لکل واحد من همت صدرس، یعنی لعبوی المیت به قرینه مقام که ارث داره بیان میکند، لابو زمین به میت آمی. یا اعدلو هو اقرب للتقوا، هو برمیگرده به عدلی که از اعدلو فهمیده میشد. این جور سوال در نحو زیاد است که به قرینه مقام هست. حالا اینجا هم اینجوریه، ایل محتضر، اینجا کسره نوشته ایل محتضر، حالا که معمولش معروفش نیست که محتضر میگن. المدلول علیه بالمصدر، خب توجیهش کنن ال قبله فی المشهور. این فی المشهور قید یجب است، یعنی یجب فی المشهور به ان یجعل علی ظهره، این که قرار داده شود اون محتضر بر کمرش، یعنی تاقواز بخواه و سینش بالا و کمرش زمین. و یجعل باطن و قدمیه الیها، قرار داده شود تا زیر پاهاش به طرف قبله، پاهاش رو زب کنن چیز زیر پاها رو بود. به حیث لو جلسه استقبال، به حیثیتی که اگر بنشیند بنشونندش رو به قبله میشه. ولا فرق فی ذالک بین الصغیر والکبیر، ولا یختص الوجوب به ولیه، اختصاص ندارد وجوب توجیه به ولی میت، بل به من علم به احتضاره، بلکه به کسی توجه پیدا میکنه، اختصاص پیدا میکنه که علم به احتضار او دارد، میدوند که این دارد جون میده. و این تأکد فیه، گرس تأکد دارد در حق ولی، اذن ولی هم نمیخواهد که بگیم اجازه بدین رو بگو بلش کنیم، تکلیف شرعیه و این تأکد فیه و فی الحاضرین، در حق ولی و در حق اونهایی که حاضر در قبض روح این هستن مؤکد است. و یستحب و نقله الى مصلا، مستحبات شده باقی می فهمان که مستحبه که این میتی که دارد جون می دهد به نمازگاهش ببرن. و هو مصلا را دو جو منام، یکی مکانی که معمولا در اون مکان مستحبه می نویسن غیر از را مسجد را، انسان در منزلش هم نماز می خونه، یه جای معینی باشد که اون جای معین نماز بخونه. اون وقت این یک نتیجه است که اونجا خودش یه نحوه تبرکی پیدا میکنه، چون بقعه ایست که در روح اون بقعه بازد شد موقع نزع روحش، اون وقت آسان تر میشد ببندش اونجا. و دوم این است که نه، حالا اگر مکان معین ندارد، صد جاده ای دارد که هر وقت میخواست نماز بخونه او را میانداخته، حالا گاهی اینجا گاهی اونجا گاهی اونجا، اون وقت موقعی که نزع روح میشد اون صد جاده بیندازن این میت اونجا قرارش بدن. ایشون میفهمان مصلا کدومه؟ و هو ماکان اعده للصلاه فیه، اونی که آماده کرده او را برای نماز در او این مکانه. او علیه، اینم اون سجاده و اون تنفسه و اینا که هست. این تأثر علیه الموت، اگر شانس مشکل بشود برش جان دادن، و اشتد بهی النزع، استداد و سخت بشود به او کندن رو، کما ورده بهی النزع، در بعضی روایت هم در سوره یاسین یا سوره و صافات بخوانند و ارز کنم که قبض روحش آسان‌تر میشه. و قید به المصنف فی غیره، مستحب بس تلقین کنن شهادتین را، و یعنی موقعی که قبض روح بهش بگن بگو اشهد الله اله الا الله، و اقرار بالائمه علیهم السلام، اسامی ائمه را یکی یکی بگن، مثلا اسمش را باید که امامان من. تلقین یعنی چه؟ و المراد به تلقین التفهیم، تلقین به معنای فهموندن. یقال غلام لقن، گفته می شود در لغت عرب غلام لقن ای سری الفهم، لقن است یعنی زود مطلب را درک میکنه، تلقین معناش فهموندن میشه. نوع ای سری الفهم، فیعتبر و افهامه، پس معتبر است که بفهمونن او را، حالیش کنن ذالک این مطلب را، یعنی اقرار به ائمه و اقرار شهادتین را. نوع مردم موقعی که کسی محتضر است میگن دنیا یادش میارن، وصیت مثلا برای پسر چی قالچه را بدیم به کی مثلا چی پول حاضر این حرفا، نه، اونی که میخوان احسان به میت بکنن در موقعی که محتضره همه ی حرف دنیا دیگه گذشت از او هرچه بود و در فکر او باشن و خدمت به او بکنن. خدمت به او این است که اهل بیت دستور دادن. آیه مرحوم آشغال اکبری بود تربتی، خیلی با آدم حال با حال صحبت میکرد، با حقیقت هم در منبر صحبت میکرد. مرحوم شد بعد از آقای بزرگی، از منبری های با صفای قوم بود. ایشون سر منبر نقل میکرد، میگفت یک کسی از اهل بازار اینجا یا جای دیگه میخواستم مرحوم شد و محتضر بود، آمدن بهش گفتن که وصیت کردی مثلا برای چی؟ گفت و بعد یه بار گچ خریده بودم برای سردر مغازه، نصفشا مالیدم و نصف دیگه جونش تموم شد. حالا نه او اصلا که درست سوال کرده و نه این درست جواب داده، یه با گس خریدم برای سردر مغازه، حالا چون داره میمیره مغازه بی گس که نمونه، بالاخره برای سا خودشون تعمیر میکنه. این بی عقلی بی شعوری، هم سائل هم مسئول، و اینم بدبختیه. یعنی انسان اگه از اول عمرش تا هرچی که زنده است در فکر مادیات باشد، اینا همه صور مجسم میشد در موقع موت و بیش از این دیگه جلو چشمش نمیاد. اما اگر عادت داشته باشه که به ضروریات اکتفا کنه در امور مادی، بقیهش توجهش به عوالم دیگری باشد، در موقع مرگش اینا به درد میخوره. این است که اگه حالا خودش توجه ندارد، مؤمنین دیگر در حضورش اجتماع پیدا میکنن، دنیا را یادش ندارن که سردر مغازه گسکاری کرد یا نه، بلکه بهش بگن بگو اشهد ان لا اله الا الله، بگو علی حق، حسن، حسین، اسامی ائمه علیهم السلام را تلقین کنن. و ینبغی للمریض متابعته باللسان، سزاوار است برای مریض پیروی کند اون ملقن را به زبان و به دل. فان تعذر اللسان، اگر زبانش نمیتوند یارایی ندارد، اقتصر علی القلب، اکتفا میکند بر همون دل. و کلمات الفرج، مستحب است تلقین کنن او را به کلمات فرج. کلمات فرج مثل این که حواشی که مرحوم آقا جمال روایتی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرده است که پیغمبر در سر یکی از محتضرین این کلمات را یاد داد و بعد آخرش فهمود و هذه کلمات الفرج که انهو اسباب گشایش میشه، یعنی این کلمات را که تلقین بکنه همین قنوت که میکنیم لا اله الا الله الحلیم الکریم لا اله الا الله العلی العظیم تا آخرش و الحمدلله رب العالمین، در بعضی روایات هم و سلام علی المرسلین دارد و بعضی هم ندارد. اینی که در قنوت مستحب انسان کلمات فرج بخونه، وجه تسمیهش مثل این که از کلام ایشون جز فاده میشه که پیغمبر اسلام روز اول اینها را مسما کرده به کلمات فرج، گفته بگو لا اله الا الله العلیم الکریم، بگو لا اله الا الله العلی العظیم، اینا جمله جمله گفته و بعدن فرموده است حاضری کلمات الفرج، یعنی اسباب گشایش روح میشه یا چی میشه هرچی میشه. وقت این ملکات شده از اون زمان، چون بزرگی اگه یه چیزی اسم بجاید اون تا آخرش میمونه و بزرگی از پیغمبر بالاتر واسه اون. وقتی که اسم گذاشته کلمات الفرج، ائمه علیهم السلام هم همینجوری اسم این چیز مخصوص را، ذکر مخصوص را اسمش رو گذاشتن کلمات فرج. میفهمان و کلمات الفرج و هی لا اله الا الله الحلیم الکریم الى قوله و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. و سلام علی المرسلینش در بعض روایات هست، بعض روایات ندارد و در چیزها می نیستن، در رساله ها و غربه و فلان، که به قصد قرآنیت اولا این است که بگرد به قصد کلمات فرج در قنوت می خوند این را نکه. و ین بقی انگج علا خاتمت تلقینهی، سزاوار است که قرار بدهد خاتمه تلقین اون محتضر را لا اله الا الله، آخرین کلمه شو بهش بگه بگو لا اله الا الله لا اله الا الله. چون در روایت ثواب الاعمال نقل کرده است که من کان آخر قولهی لا اله الا الله دخل الجنه. این یکی از اسباب بله توسلات و تمسکات است. همان کان آخر، این مقتبس از روایت، این جمله که شما زمان در ثواب الاعمال صدوق، همان کان آخر کلامهی لا اله الا الله دخل الجنه. و قرائت القرآن انده مستحب است که قرآن بخوانند پیش محتضر قبل خروج روحه و بعدش، چرا؟ للبرکه. بعدش هم روایت دارد که فاطمه زهرا سلام الله علیها در مجلسی در بهار نقل کرد که به امیرالمومنین عرض کرد که من تا حالا هیچ وقت از شما تقاضا نکردم و تا حالا چیزی از شما، اما یک تقاضایی دارم و این است که من میمیرم برای قبر من یک قد قرآن بخونم. فإن للأموات أنسا بالأحیا، برای مردگان انسی به زنده ها هست، صدای شما را که من بشنوم در عالم قبل فاطمه زهرا میگه وحشت هم کم میشه. و رضا مطابق این روایت حضرت یقضی هم قرآن خوند به سر قبل فاطمه زهرا. این از که ایشون هم میگه که بعد قبل خروج روحه و بعده، بعد از خروج روح هم باز قرآن بخونن که شیاطین تصرف در روح و بدن این نکنن. ولی استدفاع، یکی برای برکت یکی برای استدفاع، که استدفاع می است که آسیا معنا کرده، یعنی استدفاع مرضت الجن و شیاطین و اینها، خصوصا یاسین و صافات که اینا بالخصوص روایته قبله، یعنی قبل خروج روح. چرا؟ لتعدیل راحته، به جهتی که عجله پیدا کند راحتی او، روح که از بدن مفارقت کرد از فشار نزع روح خلاص می شه. ولی مصباح مستحب به چراغ روشن کنند، این مات لیلا، اگر چانسه در شب مرد. حالا هاشیان روشتن در همون اتاقی که در اون اتاق در اون بیت این قبض روح شده است، در همون بیت نه در بیت دیگر. والمصباح عبارتشون اطلاق، والمصباح این مات لیلا فل مشهور ولا شاهد له بالخصوص، شاهد بالخصوص. بعد روایت دارد که حضرت صادق سلام الله علیه وقتی که حضرت باقر از دنیا رفت، در اون اتاقی که حضرت باقر از دنیا رفته بود هر شب چراغ روشن میکرد، کسی باشه یا نباشه، تا هرچی که امام صادق بود. حالا بعدش چی شده؟ این مثلا یکی از مدارک اینه، لیکن اون عملش است، نگفته شما چراغ روشن کنید. ممکنه یه خصوصیتی در حضرت باقر بوده، یه جهاتی داشت بوده که امام صادق خودش میدونسته مثلا از اینجا. اما حالا به نحو کلی ایشون میفهمن دلیلی که امر کرده باشد به ما که چراغ روشن کنید شاهدی نداریم به خصوصه. و روی ضعیفن، بله روایت شده از ضعیفن از کنم که دوام الاسرار، یعنی همیشه چراغ روشن کنید اون اتاقی که از دنیا رفته، لیکن سند این روایت میخوام ضعیف است. ولتقمز عیناه، این ولتقمز هم دو احتمال دارد، امر غایب ظهور در وجوب دارد، اما حالا این مستحب یا واجب است، حالا واجب باشد چشمهاش را به هم بگذارند و دهنش هم به هم بزنند که خاک قبل پرش نکند و چشمش مثلا روز فاسد نشود و اینا. ول تقمز باید پوشنده شود دو تا چشمه هاش بعد موتهی، بعد از مرگش، معجلن لالا یقبه منظرو تا میمیرد گرمه، اگر ماگم میشه چشمهاش رو هم گذاشت به اصطلاح و الا قبیح المنظر میشد و چشمهاش دیگه خیره میمونه و انسان هر چه باشد دوست دشمن دارد. اون دشمنه که نگاه میکنه میگه چشمهاش رو ببین چیزی مونده و حال اینکه خودش هم بمیره چشمهاش اونجوری مونده، توجه نداره که این اینجوری نشده، تصادفا اینجوری شده، چشمها اونجوری شدن دلالت بر سعادت و شباوت روایت داره. اون وقت این کار بکنن تا مؤمن احترامش محفوظ بموند در انظار عمومی بله قبیح المنظر نشد لالا یقبه منظر. رو از اینجا یه نکته اخلاقی استفاده میشد که حتی بعد از مرگ انسان باید یک کاری بکنه که برادر مؤمنش قبیح المنظر نشد، دلالت داره به اینکه انسان نباید عیب احدی را بگوید، به جای اینکه عیب هر کسی را برای هر کسی گفتن اون قبیح المنظر میشد در نظر اون مخاطب مستمع. هر نقصی چه خلقی چه خلقی انسان بگوید به اندازه همون گفتنش اثر میبخشد در روحیه و یوت بکفوهو میفهمان که جفت گیری بشد دهنش کذالک، یعنی بعد موته اونم دهنش واز نمونه و کذایست حب و شد و لحیه لحیین، این طرف اون طرف استخونها رو میگن لحیین و اون وقت این مو که در میاد بهش میگن لحیه، این تسمیه شیء است به اسم محله، یعنی محلش که اونجا که مو رویده میشه رو اون تخته استخونهای تخته اونها رو میگن لحیه لحیه، لکه این موها رو به اعتبار محلش میگن. میفهمان این استخونهای ما رو چونه هاش جفت کنن چفت و محکم ببنده که انفصال پیدا نکنه. بله و کذای صحب باشد به لحیه به عصابتن به سبب دستمالی لعلای سرخا تا اینکه سرس نشود. بله زیرش نوشته فروهشته شدن کنز اللغت، کنز اللغت کتاب فارسیه استرخا را معنا کرده فروهش، یعنی سوس بشه دو آبزون بشه و شل بشه دو اینجوری و تومد دو یداه و دستهاش کشنده شود که صاف بموند که نیمه کاره نموند الاجم بیه کشنده شود به طرف دو تا پهلوها راست به راست و چپ بشه. و عرض کنم که بعد چی داری؟ و ساقاهو امکانتا مونگا بزتن، پاهاش هم اگه نیمه کاره است بکشن دراز بشه که مونگا بزتن اگه جمع شده بستش کنن که در قصد دادن و در کفن و اینا آسم بشه لالله لیکون اطوع للقصد تا اینکه مرغوب تر برای قصد بشه تو بمه رغبته، یعنی مرغوب برای قصد همهتش برای قصد ها کم تره و از حل درج فل کفن آسم تره که من درجش کنن در کفن بشه و یقفا به ثوبین پوشنده می شود به سبب پارچه لتأسی، برای اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشخاصی که یا شهید می شدن یا مردن در قصه حضرت حمزه سید شهدا که عموی پیغمبر بود در جنگ احد شهید شد، پیغمبر اومد دید همون جنازه اینجوری افتاده بلافاصله عبای خود مبارکش را گرفت روی حمزه کشید و چون حمزه قد رسایی داشته است عبای پیغمبر که کفایت نکرد فرمود دید بیا بون علف بیارید جنون چی بیارید چی جون بیارید علف اینا بودن بقیه پاهاش را به وسیله اون علف پوشندن و یک جهت هم گفتی که صفیه خواهرش میاد نگاه نکند به برادرشون مسلش کرده بودن جوش و دماغ و نامه را بریده بودن اون کفار، فرمود که اون خواهرش اینجوری که او را نبیند. اون وقت این خودش استحباب داره و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و یوم الاخر، اون وقت تأثیر به پیغمبر در تمام افعال و ایناش الا ماخرت استحباب دارد، اون وقت این هم یکی از مستحبات هست. ولی مافی من از سطر و سیانه خاصیت دیگه ای دارد که هم مستور میموند هم محفوظ میموند اگه همجوری که باشد عیبش نمایون میشه و یعجل تجهیزه مستحب است که مؤمن که از دنیا میرود تعجیل در تجهیزش بکنن، یعنی زود برش دارن زود قصدش بدن زود کفن زود دفنش کنن حاصل خلاصش کنن فانه من اکرامه از جمله اکرامه میت تعجیل در تجهیزه. بلی بعضی ها استثناء کردن که مثلا مشیه این زیادتر بشن یا چی بشه اینا استثناء شده و اما اگر سانچه مشیهش فرقی نمی کنه شب یا روز هر وقت باشد باید تا شب مرد منتظر روزش نشوید روز مرد منتظر شبش نشوید الا لضرورته، مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها که از دنیا رفت روز از دنیا رفته بود لیکن تخریش انداخت همین این تخریش انداخت فانه من الا مع الاشتباه، اون صورتی که مشتبه است مثلا گاهی سکته آرز میشه آدم نمیزنه مرده یا نمرده اینا را تعجیل نکنن فلای دوب تعجیل فضلن ان رجحانه، جایز نیست تعجیل تا چه برسد از رجحانش حیاتی رو فیست برو علیه سلاست ایام، پس صبر میکند بر این میتی که مشتبه هست سه روز الا ان یعلم قبلها. این سه روز که در روایت از علما فتا میدن بر حسب اسباب عادیت، اما امروز که وسائل تشخیص زنده بودن مرده بودن مثلا به فراهم تره، خب میانن یه چیزی رو دورش میدارن و گوشی میگن هیچ خبری مرده. یکی از اهل علم روحانی بنده و حجره بودم از فیزی فوقانی حجره داشت و این زیر کرسی داشت که تا هر چی سراش میکنن بیدار نمیشد. از خوانم که حرفته بود حمام و از حمام بیمان و زیر کرسی هم تکیه داده بود، رفتن یه دکتری بود دکتر تمدن بهش میگفت، او را آوردن گوشی بود او یک ساعت دو ساعت این مرده تموم شده است. بعد آوردن گفت این حالا اگر سانچه مشتبه بشود بخار زده بودم چی بود، یا حمام بود یا بخار زغال بود، همینجوری از دنیا رفته بود زیر کرسی. حالا وسیله اگر باشد که تشخیص بدن که این قلبش به کلی از کار افتاده، مغزش هم از کار افتاده، حالا البته متخصصین وقت این دیگه لازمی سی روز صبر بکنن، اما در بعضی جاهایی که وسیله نیست و نمیشه کسی آورد ده و یا شهر و وسیله نیست و خوابیدن و فلان، این عجله نکنن در تدیده. بله فیوس بر علیه سلاست ایام لان یعلم قبلها، مگر اینکه دانسته شود موتش قبل سلاسه. بله لان یعلم قبلها لتغیرن و غیره، چون دارن میبینن که تغییر داره پیدا میکنه و غیری من امارات الموت علائم مرگ مثلا درش مشاهده میشه. حالا یه چند چیزی هاشون علائم مرگ شمرده که در کتاب الجنائز فروع کافی روایات رو مراجعه کنید مقدار اینها دارد، گرچه بعضی هاش یه ها نوشتن که دلیلی بر اینها نداریم، لیکن اونجا مراجعه کنید هست. میفهمان کن خساف صدقیه، صدقین اون مجموع البحره معنا کرده اون آخر هدقه آخر چشم تا بیخ گوش، اینجوری که میاد اینجوری ها این گیجگاه به اصطلاح اونجا فرو رفتگی پیدا کند میفهمان علامت مرگ. کن خساف صدقیه و میل انفی، این دماغ ما که راست واسطه این روح درشه و اگر روح از دماغ کج میشه میل پیدا میکنه به احد طرفین یا راست یا چپ، اگه یک کسی دید که یک کسی دیگه دماغش میل به این طرف پیدا معلوم میشه روح نداره از این دماغ راست بمونه، علامت موته. و امتداد جلدی پوستش کشیده میشه، یعنی کشش پیدا میکنه. جلدت وجهی و امتداد جلدت وجهی صورتش کشیده میشه، یعنی دراز و انخلاع کفی، کف این زندن به این طرف ها که ما حالا مستقیم نگه میزنیم واسه روح، وقتی که روح از بدن فرار این آویزون میشه دیگه، این قوه نداره که مستقیم نگه داره، این جدا میشه، این چون بندش جداست دیگه آویزون میشه. و انخلاع کفی من ذراعیه، انخلاع یعنی کنده میشه کفش از ذراعیهش، کفش از اینجا به اون طرف ها میگن کف، این خود این عزیز وقت ذراعین اینجا این ذراعین از کف جدا میشه اینجوری آویزون میشه. و انخلاع کفی منظر و استرخاء قدمیه، پاهاش هم سوس میشد دو تا پاها قدم و تقلص اون سیه، اون خصیتینش میره بالا دیگه، چه پوستاش آویزون میشه خودش میره بالا دیگه کار نداره مرد دیگه. وقت این از کنم که اینم علامت موته. و تقلص اون سیه الی فوقن، یعنی میل به طرف بالا پیدا میکند، نوشته زیرش بالا جستن، یعنی جستن به طرف بالا میکند. ما تدلل الجلده، اون جلده ای که در میان اون جلده این خصیت این قرار گرفته اونم آویزون میشه، اینا هم علامت موت و نهل زاله. خب و یکره حضور الجنوب و الحائض عنده، کراهت داره که آدم جنوب بره پیش محتضر بنشیند و مثلا فرام، و همچنین زن حائض. چرا؟ لتعذل الملائکه بهما، مستحب به انسان جنوب که میشد بلا فاصله، حالا نماز برش واجب باشه نباشه، شب باشه روز باشه، وسیله دارد غسل بکنه. در عروه نوشته غسل جنابت مستحب و نفسی جون و واجب غیری جون علی المشهور، البته بعضی ها گفتن وجوب نفسی دارد، اما مشهور این است که نه، وجوبش غیریه و استحبابش نفسیه، یعنی همیشه انسان مستحبه که از خودش رفع حدث بکنه، انتظار وقت نماز نباشه. وقتی یکی از خواصش این است که اگر انسان جنوب است ملائکه ها پیشش نمیان، این وقت اگر انسان چه رفع این حدث را بکند ملائکه ها میان. وقتی این جنوب اگر برد پیش محتضر، اون ملائکه هایی که موکلن و مأمورن و چاره ندارن باید پیش اون محتضر برای قبض روح باشن، اونا اذیت میشن ایشون به زمان. لتعذل ملائکه بهما، یعنی به سبب جنوب و حائض. و غایت الکراهه تحقق الموت، وقتی که روح از بدن مفارقت کرد بعد از او دیگه جنوب برود اونجا کراهت ندارد. و انصراف الملائکه، یعنی اون ملائکه ها برگردن. و طرح و حدیث علا بطنه، کراهت دارد که آهن روی شکم محتضر قرار بدن. بله مثلا چیزایی که آهن دارد هر چی خواهد چاقوی چیزی مثلا چقی چی هر چی. و طرح حدیث علا بطنه فل مشهور ایشون میتوان ولا شاهد لهو. این علمای قدیم زید فهمودن اما روایتی ایشون میگه بر نخوردیم من الاخبار. ولا کراهت فی وضع غیره، اما غیر از حدید یه کراهت ندارد. این بعض وقتها که در منابع بعض وقتها گفته میشد که حالا من از کجا گرفته نمیدونم که چیز سنگین را روی شکم میت قرار ندهید، مطلق سنگین ایشون میفهمه آهن بالخصوص کراهت داره. و اما غیر آهن مثلا لحاف هم وردارن، جاجیم هم وردارن، یه چیزی سبکی بکشن روش مثلا، این هم آیا مستحب یا نه، باید کتاب های دیگه دید. ایشون میفهمان ولا کراهت فی وضع غیره سرال للعصد وقیل یک رحیزن قیله قول این است که نه، مطلق چیزهایی که سقالت دارد این مکروه هست. اثانی الگسل، فرمودن پنج حکم دارد، اولیش احتضار، دومیش گسله، و یجب تغسیل کل میت مسلم و اون به حکمه گسل. میفهمان واجب است گسل دادن هر مرده مسلمان یا در حکم مسلمان، اولاد المسلمین به حکم المسلمین هم سنانچه اولاد الکفار به حکم الکفار هم، ولو این که در عالم آخرت اولاد الکفار مخلد در جهنم نباشند یا باشند او تفصیل دیگری، اما در دنیا و الحقنا به هم ذریته هم است، یعنی ذریه هر طایفه ملحق به خود اون طایفه است، وقت اگر بچه مسلمون ولو اسلام سرش نمیشد از دنیا برود حکم مسلمون را دارد، و بچه کافر ولو کفر هم سرش نمیشد حکم کافر را دارد. و رضا میگه مسلم باشد او به حکم المسلم، یا مجنونی که متولد از مسلمین است ولیکن دیوانه است، اقراری چیزی شهادتینی در کار نی لیکن به حکم مسلمان است. میفهمند که واجب است گسل دادن هر مرده مسلمان یا به حکم مسلمان، کتفل و المجنون المتولد من مسلمین. و لقیت دار الاسلام بر کتاب لغتین را متعرضن که لغته حیوان و غیر حیوان، لغته حیوانی هم انسان و غیر انسان، لغته انسان را میگن لقیت. این لقیت دار الاسلام، اگر در مملکت اسلامی یه بچه شیرخواری را در بیابون پیدا کردن این حکم اسلام را دارد، در مملکت کفر یه بچه ای را در بیابون پیدا کردن حکم کفر را دارد ولو پدر مادرش معلوم نباشد. پیدا شده دار الاسلام، دار الاسلام یعنی خانه اسلام، یعنی اون ده یا اون شهر یا اون مملکتی که معروف است به اینکه اینجا اسلام است به اصطلاح، مقابل دار الکفر. مثلا مرحوم آقای بوجدی رضوان الله علیه اینا در درسشون میفهمودن که محل خلاف است که دار الاسلام و دار الکفر، این است که حکومتش اسلام باشه بهش میگن دار الاسلام، یا ملتش مسلم باشن، و ایشون ترجیح میزنن دومی را، یعنی همه اندازه یه جای اکثریت مردم عرض کنم که مسلمون باشن، مثل این زمانه های سواقیت که بودن، خب مملکت ایران را میگفتن مملکت اسلام، اما حکومتش که اسلام نبود، حکومتش حکومت دیگری بود، اون وقت مردمشون اکثریتش مسلمونن. در روایت هم از امام علیه السلام که میپرسن میفهمان اذا کان الغالب علیهم المسلمون، اگر غالبشون یعنی افراد مسلمین غلبه دارن بر افراد کفار، اونجا دارو اسلامه، ولی حکومتش حکومت کفر باشد مثلا اینطوری. اگه اینجوری باشد اون وقت در تمام این ازمنه ای که حکومت های مختلف در این ممالک اسلامی پیش آمد میکنه، گاه وقتا کافر خاطر جمع است، رسما کافره، حکومت در دست میگیره، لیکن اکثریت افراد مسلمانن، اونجا میگن دارالاسلام. اما بنابر اون یکی قول که میزان در دارالاسلام حکومت است نه افراد، وقت مشکل میشه یه مقداری. میفهمان که ولقیت دار الاسلام او دار الکوف، یا لقیت دار الکوف و فیها مسلمون یمکن تولده منه، در دار الکوف اگه یه مسلمانی باشد مثلا یه دست مسلمین ساکنن اونجا، زندگی میکنن، کاسبی میکنن، میکنن درس میخونن مثلا فلان صنعت دارن، که ممکنه این بچه مال اونها باشد، اینم باید محکوم به اسلام است. یا دار الکوف و حالا که در دار الکوف مسلمی باشد که ممکن باشد تولد این طفل از اون مسلم. چهارم والمسبی بید المسلم علی القول به تبعیتی فی الاسلام، در موقعی که جهاد میکنن، اون جهادی که این احکام خاصه را دارد، جهاد با کفار است به عنوان دعوت به اسلام، یعنی جهادهایی که در صدر اسلام بوده. اما بقیه جهادهایی که در زمان غیبت صغرا پیش آمد میکند، اینا جهادها به عنوانش عنوان دفاع است، عنوان جهاد نیست، دفاع است. البته جهاد هم اصلاح شده، لکن اون جهادی که یک کتاب براش نوشتن، کتاب الجهاد، و احکام خاصه‌ای دارد، غنایم دارالحرب دارد، اسیر میکنن، استرقاق میکنن، به بردگی اختیار میکنن، اینا همه مال اونجاست که معصومی و دعوت کند کفار را به اسلام، بگد یا اسلام یا جنگ، اون وقت اونها حاضر نیستن مسلمان بشن، وقت این جنگ، این جنگ و احکام خاصه‌ای دارد و بقیه جنگ ها عنوان دفاع از دفاع احکام دیگه دارد. اینجا اینم یکی از اونهایی که محکوم به جهاد اون اولیه، یعنی اگر چنانچه مسلمین با کفار جهاد کردند، یه دسته ای را اسیر کردند، حالا در میان این دسته اصلا اونایی که اسیرن، چه بالغش چه غیر بالغش، نشناسیم که پدر مادر این اسیر کافر بوده یا مسلمان بوده، این مطبیعی بید مسلم مشروط به این که پدر مادرش شناسایی نشود و همراه خود مسلمان نباشد، این هم مسلمانه، حکم اسلام را داره. اگه این را آوردن اسیرش کردن، آوردن در زیر دست مسلمان مرد، باید گسلش را به کفنش کرد و در مقبره مسلمین دفنش کرد و احکام اسلام را داره. و المطبیع یعنی اسیر شدن، سبایتبی مثل مرمی اسم مفعوله، اسیر شده به دست مسلمان بنابر قول به تبعیت اون مطبیع در اسلام چون اصطرافیه کما ها و مختار و مصنف، چانچه مختار و مصنف همینه. و این کان المطبیع و ولد زنا، گرچه اونی که اسیر شده است از زنا متولد شده، لیکن به دست مسلمان که اسیر شده باشد ولو از ما ازانی مسلم متولد شده محکوم بسان. و فی المتخلق من ما ازانی المسلم نظرون، و در اون بچه ای که تخلقت پیدا کرده از آب زانی مسلمان، یعنی اسیر نی این بچه، اینا بچه هایی که از زنا متولد میشن، اگه کسی زنا کرده از زنا وقت بچه ای این بچه دنیا آمد، این تکلیفش چیه؟ این مسلمونه، اگه مرد باید در مقبره مسلم. در رساله ها نوشتن که آدم ولد زنا اگر چنانچه، در رساله آقای بروز جدی اواخرش نوشته بود، اگر چنانچه عرض کنم که بله تقوا داشته باشد و عدالت داشته باشد، اهل نجات است نوشته است، لکن هیهات است هیهات. یعنی اگه فرض کنیم که بچه ای که از زنا متخلق می شود این آدم درستی باشد و اثر وضعی نداشته باشد، این اهل نجاته، ولی که خیلی بعیده، هیهات یعنی بعده دیگه، یعنی بعید است که متخلق از ما ازانی این مثلا آدم درستی در کار بیاد. حالا این یه بحث است که عالم آخرتش چجوریه، یه بحث عالم دنیا است. حالا این کسی که از ما ازانی مسلم متولد شده حکم اسلام را دارد یا ندارد. مرحوم آیت الله اصفهانی، آیت الله اصفهانی قبل از آقای بروجردی که ما ازش تقریم که ایشون در حاشیه اوروه نوشته است که اگه یک طرفش کافر باشد، یک طرفش مسلمان زانی، این بچه کافره، یک طرفش که مسلمان زناست، اون طرف دیگرش هم که زنا نیست کافره، حالا این به درد نمیخوره. و اما اگر شانچه من از طرف این زنا باشد، این حکم اسلام را داره. ایشون هم میفهمان نذرون در متخلق من ما ازانی، میفهمان نذرون بعدی میفهمان که وفی المتخلق من ما ازانی المسلم نذرون من انتفاع طبعی شرعن. خب ولد زنا ارث که نمیبرد، محرم بزرگ بشد مادرش مشکله باشد، اگه یه خواهری داشته باشد مشکله محرمش باشد، ازدواج هم نمیشد که طور ساله ها نمیشتن، احتیاط شدید این است که احتیاط بکنن، یعنی بزرگ که میشه نه با مادرش نه با خواهرش محرمه و نمیشد اونها ازدواج بکنه، این اصلا که باید احتیاط که از طرفه ارث هم قطعا نمیبره. روایات متعدد داره که ولد زنا از پدرش ارث نمیبره. این گاهگاهی که مثلا یه نامزدی میکنه هنوز عقل نخونده عجله میکنه یه بچه درست میشه، بعد از بچه درست شدن این میاد ازدواجش میکنه، عروسی میکنه، بچه دنیا میاد، اینا باید یادش باشه که این ولد زناست و احکام ارث و فرزند و این حرفا را نداره. و یه میفهمان که من تبع من انتفاع طبعی شرعا، و از اون طرف و من تولده منه حقیقتا، خب بالاخره جزء اینه دیگه، نطفه اینه بفرض از طریق حرام جدا شده، پس ولد لغوی هست ولد شرعی نیست اینطوری. بله و من تولده منه حقیقتا و کونه ولدا لغتا، و لغتا هم میگن فرزند او، و یتبعه فی الاسلام، و پیروی میکند او را در اسلام هم، کما یحرم نکاح او، چون که این ولد بزرگ شود خون نکاحش با پدرش حرام است اگه دختر باشه. و یستثنی من المسلم، ایشون نظریه نمیده همون طرفین مسئله را، بیان فرموده و یک کس نامن المسلم من حکمه به کفره، این مسلمانی که قرصش واجبه، سه فرقه هستن که معروف بین مذهب شیعه، این سه فرقه منتهلین به اسلام هستن ولیکن محکوم به کفرن. یه تستشون ناسبی هستن، ناسبی دو طایفه، یکی نسب بالمعنى الاعم، یکی نسب بالمعنى الاخر. نسب بالمعنى الاعم اون را میگن که علی را گذاشتن عقب، تأخیر انداخت، این ناسبیه بالمعنى الاعم، یعنی امیر المومنین سلام الله علیه یا بلا واسطه قائل به خلافتش نیستن، چهارمی به آمدن، سومی به آمدن، دومی به هر جوی که عقبش دادن از ما هست. اینا نسب بالمعنى، اینا نجس نیستن. یه قسمش نسب بالمعنى الاخر، نسب بالمعنى الاخر یعنی عداوت دارن، اصلا دشمنی دارن با اینا، اصلا که سر به سر رازن. الان هم اصلا یه طایفه اون طرفه های چیز اینا که اینها دشمنی با علی ابن ابی، اینا نجسن به حسب مذهب شیعه. چرا؟ به جهت خاطر این که آیه شریفه که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، این جز ضروریات دین اسلامه که مودة فی القربا به نص قرآن مجید واجبه. اون وقت مسئله خلافت و امامت یه مسئله دیگه، رفعت علی ابن ابی طالب خلیفه نه، خیلی خوب، اما شما دشمنید باش خواهد. در مسلمان که بوده، داماد پیغمبر بوده، زحمت بر اسلام کشیده، یه عمری شمشیزه، دشمنیش باید چی؟ این دشمنیش سنت همین از دشمنی با خود پیغمبر، نتیجتا هم کافر میشه، هم منکر آیه الا الموده شده و هم برگشتش به دشمنی با خود نبی اکرم میشه که این دیگه به ضرور نبیه کسی با او دشمن بره. این یک کار. طایفه دوم غلات هم نقطه مقابل اینا میگن اصلا علی از امام که گذاشته خداست، خدا از این وری اون وفایی میگه اون چیز که سنیان تعلل دارن در دوسیتی علی تعمل دارن، قومیز و خداییش تعمل نکنن، اینان به خلافتش تعمل دارن. یه رسه میگن که این اصلا خدا، اینا هم بی خود نیست. در روایات دارد برای اینکه ما از کسانی که ما را از درجمون و از حدودمون بالا میبرن بیشتر بدون میاد تا اونهایی که حق ما را ضایع کردن. حالا حق اونا را ضایع کردن برگشتش به حق مخلوقه، یعنی حق علی و اولاد علی، اما اینا را از حد بالا بردن ظلم به حق خالقه، یعنی خدا را بیکاره فرض کردن و یه چیزای بدعت آوردن. اما ائمه از اینا بیشتر بهشون میومد که از حدشون، حتی امیرالمومنین سوزون چند نفر را که اینجوری میگفتند و اصلا که در کتاب حدود هم نوشتن چای کند و چکار کرد و فلان، بالاخره اینا حدشون همون سوزوندنه، سوزون اینا که قائل به چیز خدایی علی بود. اینا هم یه قلات. یه دست هم خوارج هم، خوارج منشهش در جنگ نهروان درست شد دیگه، که بعضانه که حکمین بین امیر المومنین و معاویه ابو موسی اشعری و اون یکی هم عمرو بن العاص و اینا، اما حکم فقط خداست. در نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه میفهمون کلمه تو حق یراد به حال باطل، اینا که میگن لا حکم الا لله حرفشون درسته، درسته لا حکم الا لله، قرآن هم دارد ان الحکم الا لله، لکن مقصودشون باطله، یعنی میخوان که اصلا اسلام نباشد، کاری به معاویه و علی و حرفا ندارن، میخوان اسلام رو. اینا هم نجسن تو کافرن، خروج و اینا خوارج نهروان بودن که اولادای اونا آمده بودن سرزمین کربلا، سید شهدا میشن، کثیری از اینا خوارج بودن که بغضن لعبیک میگفتن ما تو را میکشیم، برای همین جهت بوده، یعنی با پدرش دشمن بودن و خروج بر علی کرده بودن. و اون هر کسی که خروج بر امام وقت بکند، یعنی اون امامی که پیغمبر تعیین کرده به اسمی و نسبی و لقبی تعیین کرده که این وصی منه، با او کسی بجنگد نجسه. اون وقت بنابراین اینها این سه طایفه مجسمه را هم یه طایفه گفتن، مجسمه ای که خدا را جسم میدونن و این هم بر خلاف ضرورت اسلامه بجن، خدا جسم نیست و مکان داره، اون وقت مشبهه و این هم محل خلافه. این سه طایفه معروفش این است که منتحلین به اسلام هن. یعنی طایفگی اسلام را به خودشون بستن اما محکوم به نجاست هن. اینا هم اگه مردن میفهمن گستشون رو کفنشون هاش لازم نیست. و یستثنا، استثنا شده است از مسلمون کسی که حکم به کفری من الفرق کل خارجیه و ناسبیه و المجسم دیگه گلات اونجا اسمشان نبرده به اعتبار اینکه داخل در خارجی قرار داده یا در ناسبی، مجسم هم خدا را جسم میده. و این نما ترک استثناءه مصنف را ذکر نفرمود لخروجه عن الاسلام، مصنف گفته میت مسلم، با اینکه مسلم نیست خروج موضوعی داره، تمام ترک کرد مصنف استثناء من حکم به کفره را برای خارج شدن این من حکم از اسلام حقیقتا و این اطلق علیه ظاهرا و یدخل فی حکم المسلم اطف ولو ستن، یکی بچه صدق بشد در صورتی که 4 ماهش تمام باشد، نمازش تا 6 سال نشد واجب نیست، لکن غسلش 4 ماه به اون طرف ها واجبه، ولو سفتن اضافانه برای رو اربعت اشهر، ولو کانه دونه مثلا یه بچه ای سفت شد 2 ماه 3 ماه، اینه توی یه خرقه ای میپیچند دفش میکنن، یه غسل نداره. ولو کانه دونه اون اربعت اشهر لفه پیچونده میشود پی خرقتن در یه کهنه ای پارچه ای و دفنه به غیر غسلن. بسه ماشاءالله علی محمد.